مدنی یا که جامعه مدنی اصلا وجود ندارد. اینکه بنام هست اما هیچ کاری جدی نمیکند. نویسنده و شاعر برای مطیع سر و سرودن با هم رقابت دارند، نه اینکه برای گفتن حرف حق. روزنامه‌نگارای مستقل یا در زندانند یا فراری هستند. رسانه مستقل که بستن، شکستن، هر کاری از دستشان آمد کردند. خب در چون یک وضعیت صحبت کردن که بجز از حکومت درسی کسی دیگه در اختیار کسی دیگه باشد، فضای اطلاعاتی و ایدئولوژیکی، خب طبیعی است که نمیشه.
ببینید چرا ترغیب و تشویق رسانه‌های دولتی که همه فضای اطلاعاتی را در دست دارند در این سال‌ها حاصل نداده است و جوانان همچنان تحت تاثیر عقیده افراطی ماندند؟ جناب کبیری در این مورد چی میگید شما؟
ببینید، من قبل از اون که به این موضوع بیام، به یک اشاره جناب ظفر صوفی من نمیتوانم راضی باشم که این را بعد از بسیاری قدرت آمدن یتیموف و خواسته های یتیموف میدونند. من فکر میکنم که یتیموف اجرا کننده خواسته های امام علی رحمان همچون پرزیدنت است، چون در این مرحله برای امام علی رحمان همین گونه وزیر مثل یتیموف و رمضان رحیمزاده لازم بود که تفکر ملی کمتر داشته باشند و اونها بیشتر نقش خود را در سرکوب کردن مردم ببینند و خدمت به حاکمیت. اما اگر برگردیم به سوال شما، این که ببینید اون چیزی که ما امروز داریم این نتیجه اون برنامه های هست که حکومت جمهوری تاجیکستان حداقل بعد از سال 2010 بعد از انتخابات پارلمانی 2010 که شکستی آشکار خورد، با وجود آن که فکر کرد که اون سیمپوزیوم بین المللی امام ابو حنیفه رو برگزار میکند و با همین راه میتواند مردم دیندار رو به سمت خود بکشاند. اما مردم آمدند به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر احزاب اپوزیسیونی رای دادند و امام علی رحمان بعد از اون تصمیم گرفت که فضای ایدئولوژی و معنوی جامعه را کاملا تغییر بدهد، زیر نظر خود بگیرد. این یک نمود قصد گرفتن، انتقام گرفتن از مردمی تاجیک بود که من برای شما سیمپوزیوم برگزار کردم، سال امام ابو حنیفه اعلان کردم، اما شما آمدید به رقیبان من آمدید.
تشکر. جناب ظفر صوفی، شما به همین سوالات چی نظر دارید؟ چرا ترغیب و تشویق رسانه‌های دولتی که همه فضای اطلاعاتی را در دست دارند در این سال‌ها حاصل نداده است و جوانان همچنان تحت تاثیر عقیده افراطی مانده است؟
آقای کبیری دارن میگن که رسانه‌های ما مثلا کم است و از آن حکومت بیشتر است. درست، جای مثلا اونا امکانات بیشتر دارن، خب طبیعی هم هست، مثلا نمیشد اینجا از توقع دیگه هم از اونا داشته باشیم. از طرف دیگر وقتی که از دو طرف کار رسانه نمیشد، بیشتر کار تبلیغاتی است و پروپاگاندا است، مطمئن باشد که مردم باور نمیکنند، چون در تبلیغات و در پروپاگاندا صمیمیت نیست. مردم تاجیک مردمی صمیمی است و حرف صمیمی بدلش میشود. از فقط تنها راهی تأثیر رسانی صمیمیت و صادق بودن است. درست، اینا هر کدامشون در ایدئولوژی خودشون، چه طرف حکومت چه طرف اپوزیسیا، در آرمان‌های خودشون، در تلاش‌های خودشون ادعا دارن که صادقن، اما اون صداقت شاید مردم احساس نکرده. اگر احساس میکرد طبیعی است که وضع اینطوری نبود. حکومت هم بیشتر دنبال حل کردن مسائل نیست، دنبال این است که منظورم رسانه های دولتی صداقت شونه و شخص اول و حکومت با نزدیک های خانواده اول نشان میتن. همین قدر است، از این بیشتر نیست. تمام تلاش در این سمت است، تلاش اصلی بگیم، و دیگراش یک تا حد چتر است. متأسفانه در
طرف اپوزیسیا
هم همین
خلاص. حالا سوال بعدی، یعنی حکومت تاجیکستان از طریق رسانه پیوسته ایدئولوژی وحدت ملی و یگانگی را ترغیب میکنه، ولی چرا قشرای وسیع و بخصوص جوانان و روحانیان رو آوردند و اکثرا وعظ و نصیحت ها و امر معروف آنها را گوش میکنند و تحت تاثیر آنها قرار دارند؟ جناب کبیری شما چه نظر دارید؟
حکومت جمهوری تاجیکستان شعار وحدت ملی را در جامعه فهم میکنن، نه ایده، نه ارزش های وحدت ملی را. وحدت ملی را با شعار نمیشود تطبیق کرد. وحدت ملی را با واقعیت، با صداقت، همونطوری که جناب ظفر صوفی هم گفته که در اینجا اون چیزی که در ما نمیرسد در جامعه صداقت به این ارزش ها است، همین است. حکومت جمهوری تاجیکستان چگونه درباره وحدت ملی صحبت میکند و اون را در مقابل افرادگرایی میگذارد، وقتی خودش وحدت ملی را پامال کرد، سازشنامه صلح را برهم زد، یک طرف صلح را زندانی کرد، پراکنده کرد و این جوانان تاجیک خود را فریب خورده می دانند. دیگر نه به حکومت باور دارد، نه به مولای حکومتی باور دارد، نه به اون دانشگاه امام اعظم که در آنجا تمام از استاد و مدرس و تا فراش از طرف کمیته امنیت تعیین میشد، با اون دیگر باور ندارد. حتی حکومت جمهوری تاجیکستان مهاجرین ما را در خارج در روسیه هم از لحاظ معنوی بی‌صاحب کرد. وقتی که داملاهای بهترین را مثل شاه نوردین جو هم حاجی مرزا که با اونجا سفر میکردن، خب منم که همچون رهبر حزب نهضت یا دپوتار تمام شهرهای روسیه را میگشتم، عزت امان کرامت شریف را که اینها حامیان حقوقی مهاجرین بودند، اینها را هم را یا زندانی کرد یا ممنوع یا بدرقه کرد. و امروز مهاجری تاجیک که امروز اکثریتشان گرایش پیدا کردن به عقیده افراطی، اینها به صاحب موندن و اینها را تله داد با آغوش داعش و دیگر گروه های افراطی.
تشکر. حالا بیایم به یک سوال دیگر، سپس با پس برمیگردیم. بسیاری ها بر این نظرن که مخالفان تاجیک با جز بدگویی و تنقید حکومت دیگر کاری از دستشون نمیآید. سامانه و صحیفه های شما یا نزدیک به شما در شبکه‌های اجتماعی هم اکثرا به همه مسئله از نگاه دینی برخورد میکنه. آیا فکر نمیکنید که این تلاش های شما یک قشر مردم را تنها به مخالف مذهبی حکومت تبدیل داده است؟
بله، این نظر وجود دارد، این گونه تحلیل هست، من آگاه هستم. اما بینندگان محترم، جامعه باید بداند که برای مثال، امیدوارم که هنوزم ما را همچون اپوزیسیون میشناسند، ما هم در رسانه صحبت میکنیم. آیا شده است یکون مراتبه از زبان من، از زبان معاون های من، از زبان کسانی که در اطراف ما هستند، از زبان اکثریت یکون تحقیر، یکون خشونت، یکون چیز شنیده باشند؟ چرا وقتی که درباره مخالفین صحبت میکنند، به طور عمومی فعالیت یک دو نفر بلاگی را که خود را نزدیک به اپوزیسیون میدانند یا خود را مخالفین اعلام کردن، در اساس کارهای اونها بها میدیم. ما بله اونها این کار نمیکنیم، متاسفانه هست، این قابل توجیه نیست. بلکه من در تمام سخنرانی خودم این را محکوم میکنم و اما باید اعتراف کنیم که اونها پورا در اختیار ما نیستند. من یادم هست وقتی که قانون درباره دین قبول میکردیم در پارلمان، من مخالفت کردم به همون قانونی که تا امروز وجود دارد، دلیل های خود را گفتم و دلیل اساسی من این بود که همین قانون باعث افراطگرایی جوانان می شود، چون شما توسط این قانون ارزش های ملی و ارزش های دینی را در مقابل یکدیگر گذاشته ایستاده.
قانون تنظیم و از این چیزاش آمد از دست مردم گرفت، از دست اون روحانی هم حتی میخواد از مردم دور باشد، خودش میخواد هم دیگر را دور کند اما خودش به مردم نزدیک نیست.
همینجا یک نکته پیش میاد که جناب ظفری صوفی گفتن که اپوزیسیون قوی یعنی در برابر حکومت قوی باید بوده باشد و حکومت ضعیف اپوزیسیون ضعیف داره. شما این اعتراف میکنید که این مخالفین تاجیک واقعا یک مخالفین خیلی ضعیف هستن، اون هدفی که در پیش است به اون نمیتونن برسن؟
ببینید، مخالفین امروزه تاجیک، من این رو با کمال مسئولیت میگم، در مقایسه با مخالفین، حالا نگم همه کشورهای سابق شوروی، اکثر کشورهای شوروی قویتر است و قویتر عمل میکند. اما امکان ندارد که در یک جامعه که این گونه دیکتاتور است، مثلا شما میتونید بگید که در کره شمالی اپوزیسیون قوی وجود ندارد، اصلا امکان پیداشوی اپوزیسیون در نه اینکه قوی ضعیف اش، اما حتی در این گونه کشورها امکانات وجود ندارد. چگونه در یک شرایطی که حکومت جمهوری تاجیکستان از هیچ چیز رو نمیگرداند، از حبس، کشتن، غارت، حتی در خارج هم کشته ایستادن، تعقیب کرده ایستادن، باز جامعه انتظار داشته باشد که اپوزیسیون تاجیک بسیار یک اپوزیسیون قوی باشد، در صورتی که نه مبلغ هست، نه پول هست، همه دور از وطن. من فکر میکنم که در قضاوت یک کمی باید با انصاف بود.
تشکر. و حالا ببینید، این عقیده هست که در تاجیکستان به جای ایدئولوژی ملی ایدئالی را ترغیب میکنن که چون ایدئالی پیشوای قوی که منظور رئیس جمهور امام علی رحمان است و برای همین عقیده ها جامعه پراکنده و پریشان است. نظر شما در این باره چی است؟ ببخشید ظفر صوفی، نظر شما.
ببینید، در هر صورت من پیش از اینکه جواب بدم، آقای کبیری فکر نکنن که مثلا بیننده‌ها فکر نکنن که من از اپوزیسیون مثلا میخوام انتقاد بکنم. حالا حقم دارم اگر انتقادم میکنم، مثلا نارسایی داشتم حتما انتقاد میکنم، اینجا جای تعارف هم ندارم من به هیچ کس، نه به حکومت نه به اپوزیسیون. اما در هر صورت قوی بودن، حکومت اجازه نمیدهد که اپوزیسیونش قوی شود چون خودش ضعیف است. اگر حکومت قوی باشد طبیعی است که اجازه میدهد که اپوزیسیون قوی باشد، همون کولی که آقای کبیری می‌سازه، یا هر کشور دیکتاتوری که هست. خب کشور خودکامه طبیعی است که هر کشوری که اونجا نظام خودکامه است او قوی نیست. حکومتش، حکومت ضعیف است. تمام. این موارد فکر میکنم باید که برای همهمون روشن باشد. اینجا که میگید که بجای ایدئولوژی، ببینید در هر صورت در تاجیکستان واقعا یک ایدئولوژی وجود دارد، همون ایدئولوژی پیشروپرستی و از شخصی رحمانوف و خانواده رحمانوف ساختن یک ایدئولوژی. اون دیگر همه چیزی که در اطرافش عرض کردم بود، همه چیزی که در اطرافش دیگر هست مثل یک پرده است، مثل یک چتر است. یعنی اصلی کار میخوان که اونا باشن و هیچ کس هم نباشه. یعنی که هر حرفی هست باید که رحمانوف یا خانواده رحمانوف بگوید، هر کاری هم که هست حل کننده اونا باشن. یعنی ملا هم اون باشد، اکادمیک هم اون باشد، نمیدونم معذرت میخوام در زایشگاه هم اون باید نشان دهد که چجوری مثلا دایه چیکاری بکند، یا برای یک روانشناس هم باید اون یاد بدهد که چطوری روانشناسی بکند، یا برای یک آشپز هم باید رحمانوف یا خانواده رحمانوف نشان بدهند که چطوری خوراک بپزند. متاسفانه ما در این وضعیت قرار داریم و اینجا آمدن مثلا صحبت کردن که غیر این ایدئولوژی از این حکومت انتظار داشته باشیم واقعا خنده‌دار است. تا جای فاجعه است، چون در اصل وضعیت فاجعه‌بار است در کشور.
تشکر. جناب کبیری، نظری شما چی است؟ مرحمت.
اما بیاید همین جا وقتی که ما هم حکومت هم اپوزیسیون را گناهگار میکنیم، من قسما قبول دارم. سوال را این طرح مطرح کنیم که آیا فقط اپوزیسیون مسئول است و حکومت مسئول است؟ چرا روشنفکران، به نام روشنفکران تاجیک که متاسفانه من همچون قشر اعتراف ندارم که در تاجیکستان دیگر روشنفکر مانده است، افراد مانده مثل ظفر صوفی، مثل بازو عبدالرزاق، ولی اینا افراد هستند. احساس مسئولیت در این قشر در کجا هست؟ برای مثال ما چند نفر سیاستمدار داریم که به خارج هجرت کردن. من فکر میکنم شماره روزنامه‌نگاران کسبی ما که به خارج هجرت کردن از شماره سیاستمداران کسبی ما بیشتر است. سیاستمداران کسبی هجرت کردن، در اینجا فعالیت سیاسی اپوزیسیونی خود را برده ایستادن، اما شماره زیادی از روزنامه‌نگاران کسبی ما که حتی بعضی مثل جناب ظفر صوفی صاحب رسانه بودن، اینها نقش خود را الان در آن میبینن که بین حکومت و اپوزیسیون قضاوت کنن و کی ضعیف است کی قوی. اون مسئولیت اولش انتقاد حکومت است و گرفتن حکومت. من در اینجا ببینید، من کاملا رسالت یک حزب سیاسی حکومت رسانه را میشناسم. ما بعضا جایها را عوض میکنیم و از یک حزب سیاسی میایم رسالت یک رسانه را طلب میکنیم. حتی رسالت بعضی ها میگن تو در حکومت چیکار کردی در جامعه؟ من حکومت نیستم که مسئولیت حکومت رو انجام دهم. از من فقط طلب کنن که همچون یک اپوزیسیون چیکار کرده ایستادم. من نه رسالت حکومت را دارم، نه رسانه را دارم، نه اون چیز دیگر رو. بنابر همین
بله،
در این
تشکر بله تشکر. و یک عقیده هست که حکومت شعار مشخص ملی ندارد و یک روز با شعار آریایی، فردا با امام اعظم، پس فردا با نیروگاه راغون میخواد مردم را از پس خود ببرد. آیا این درست است؟ نظری شما رو میخواهیم. جنابی ظفر صوفی، شما چی نظر دارید؟ شما روزنامه‌نگار هستید، در داخل کشور صاحب یک نشریه بودید، چی نظر دارید در این مسئله؟
بله خب، اول جواب اینا بگم یا اول جواب که آقای کبیری گفتن اونا بگم بعد بگم به این چیز. ببینید واقعا ما کسی متاسفانه روشن فکر نداریم، اما رسانه رسالتی احزاب سیاسی یا چیز ندارد. یعنی هیچ رسانه وظیفه ندارد که بیاد مثلا ایدئولوژی بسازد. وظیفه رسانه مثل آینه است. در آینه مثلا اپوزیسیون میاد خودش میبیند، حکومت میاد خودش میبیند و میتوند اپوزیسیون هم بیاد آینه بزند بشکند، میتوند حکومت هم بیاد آینه رسانه رو بزند بشکند. اما در جامعه روشنفکرا و افراد دانشمند هستند که رسانه با اونا میتوند صحبت بکند و این اکاس پیدا کند. با تا سال 2012 حتی میشد گفت که رسانه های کشور در یک مدت ما نزدیک یک 10-12 سال رسانه های کشور کار احزاب سیاسی را انجام میدادن. متاسفانه چون وظیفه رسانه این نبود. ما هم از جمله واسطگانم در خیلی موارد کار احزاب سیاسی را انجام میداد. حالا به خاطر اینکه مثال بشه، ببینید حزب سوسیال دموکرات چندی سال فعالیت کرد، چقدر اعضا دارد، چقدر طرفدار دارد. حزب نهضت اسلام که باید پشتوانه خیلی قوی مثل اسلام دارد، تعلیمات اسلام پشتش بوده و در یک کشوری که 96-97% مسلمانند، در چنین یک جامعه در بزرگترین یعنی که در بهترین وضعی که حزب نهضت داشت 47000 تا 50000 اعضا داشتن، یک حزبی که 50000 جمعیت داشته در اعضا داشته در یک کشوری که گفتیم حال اینا 5 میلیون بود جامعه، حال نگویم که 10 میلیون حاضر، 5 میلیون جامعه داشت، یعنی که 1% حتی نه، 1% جامعه حتی او طرف اعضای رسمی این حزب نبودن. خب از طرف دیگر حالا یک حزب درست که انتخاب میکند، اما در کادر سازی برای خودش برای فردا که اگر حکومت، یعنی یک حزب سیاسی طبیعی است که از نظر من حزب سیاسی طبیعی است که میخواد به حکومت بیاد، وقتی به حاکمیت آمد چقدر کادر چقدر اقتصاد شناس دارد. حالا شما بالا اشاره کردید که میگویند که مثلا بیشتر یک اپوزیسیون اسلامی شده، متاسفانه از یک نظر درست است، چون جامعه ما جامعه اسلامی است، میخواهم نمیخواهم هر کسی هر چیزی فکر کنه، یک جامعه مسلمانی است، در اونجا طبیعی است که اسلام حرف اول خواسته نخواسته هر کس نخواهد میزنه.
تشکر. حالا بیت برگردیم به سوال ما،
همین است بله. و از این راه است، اون که میگوید که مثلا با شعار دادن میبرند به سمت رحم، یعنی که پیشواپرستی، درست است، چون ایدئولوژی دیگه وجود ندارد. وقتی که ایدئولوژی اصلی همین است، طبیعی است که به همون سمت میبرند. تمام رسانه های دولتی و تمام ایدئولوژی دولت حکومتی تلاش دارند که همین ایدئولوژی، یعنی ایدئولوژی پیشواپرستی در اولویت بذارند و تقویت کنند با هر راهی، جلسه دایر میکنند. حتی اخیرا ببینید، من میبینم که مثلا عبدالله رهنما هر جا میره سخنرانی های دارد، بعض سخنرانی قدیمی شما الان نگذارد، این هم یک نوعه دیدن که باید که تأثیر رسان باشد. حالا شاید اصلا عبدالله از پیش خودش این کار کرد، نمیدونم، در هر صورت متاسفانه اثرگذار نیست، چون که عرض کردم صداقت نیست، صداقت به اصل مسئله نیست، صداقت به منفعت مردم نیست، صداقت به ثبات جامعه نیست، صداقت اصلی به شخص رحمان و خانواده او است. میخوام که این خانواده سر قدرت باشد، تمام تلاش در این سمت است متاسفانه، یعنی پوشیده است البته در خیلی موارد، مثل عبدالله آدمایی که مثلا بسوادن طبیعی است که نمیپوشن، میتونن پوشن، اما جامعه هم که خب معذرت میخوام به عقل نیست، جامعه میفهمد که اصلی کار با کجا دارد روانه میشود این سخنرانی و این صحبت ها.
تشکر. جناب کبیری، از بس که وقتمون یک کمی محدودتر است، خواهش میکنم به این سوال شما چی نظر دارید؟ مرحبا.
ببینید، تمام این واژه‌هایی که در زبان و قلم حکومت داران و اون تیمی تبلیغاتی او هست، حالا نام بعضی ها رو مثل عبدالله رهنما رو ظفر صوفی گرفتن، از چی عبارت است این واژه‌ها؟ دولت ملی، وحدت ملی، ارزش‌های ملی. اما دیگر جامعه به این حد رسید در کرد که تمام این واژه‌های مثل دولتداری ملی، وحدت ملی، امنیت ملی یک کوشش هست برای تأمین قدرت یک نفر و خانواده. ممکن 3-4 سال اول مردم یک کمی باور داشت، اما الان دیگر کسی به این باور ندارد. و وقتی که یک نفر حتی با بهترین کلمه ها، با ارگومنت ها و دلیل های علمی هم میخواد مردم رو متقاعد کند که سیاست های رهبری اولی دولت شعارهایش روانه شدند به تأمین امنیت ملی و وحدت ملی، دیگر هیچ کس باور ندارد. نتیجهش رو مدیده استادیم، نتیجهش افراطی شوی جامعه و چخلی که جناب ظفر صوفی گفتم، فاصله بین حکومت و مردم روز به روز بیشتر شده استاده.
بله تشکر.
سوال این است که همین فاصله که بیشتر شد، یک خالیگی با وجود میاد، این خالیگی رو کی باید پر کند؟ سوال اساسی من همیشه همین است، وقتی اون رسیده است که دیگر ما کنار بگذاریم که این اپوزیسی است و این روزنامه‌نگار است، ما باید یک نمیدونم ائتلاف ملی را شکل بدیم که از همه سیاستمدار باشد، روزنامه‌نگار باشد، اون رنگ و بوی اپوزیسیونی نداشته باشد. این باید مثل یک گروه برای نجات ملت از دست افراطگرایی دنیوی حکومت و افراطگرایی دینی داعش باید تأسیس
شود. تشکر. بله.
اپوزیسیونی هم که آقای کبیری گفتن که رسانه اپوزیسیون نداره، اپوزیسیون در خیلی کشورها رسانه خیلی قوی دارد و رسانه‌های اپوزیسیونی هم مثلا این اپوزیسیون میبود ایدئولوژی اپوزیسیون مثلا تبلیغ میکند که تبعیض که توجه بعضی پروپاگاندا میشود از اون حکومت که همیشه پروپاگاندا است، رسانه‌های حکومتی و مردمم با پروپاگاندا باور نمیکنن. آخه باید بالاخره به این نتیجه رسیده باشن که به این نتیجه برسن که با پروپاگاندا، با تبلیغ دروغ نمیشود مردم رو باور کرد و به طرف خودشون متقاعد کنند بیارن. و مردم طبیعی، جوانان مخصوصا اعتراضشون میشد یا به سمت افراد میرن یا به سمت تفرید میتاز.
تشکر. و ببینید رو به افرادگرای آوردن بدون شک زمینه های اقتصادی دارد و چیزی که ثابت شده است. قبل از این برنامه نظری نفری رو خواندم که گفته است اگر مردم زندگی آسوده و شایسته داشته باشد افرادگرایی و مثل آن تمایل های ویرانگر در جامعه خود به خود از بین می رود. نظری هر دوی شما را در رابطه با این سوال می خواهم بپرسم جناب مهدی کبیری، ولی خواهش میکنم خیلی فشرده.
خب خیلی فشرده میگم. من سوال رو بیاد این خیلی بذاریم، برای چی جوانی تاجیک امروز افرادگرا نشود؟ وقتی که حکومت خودکامه دارد، جای کار ندارد، درآمد خوب ندارد، وقتی که میبیند همه مقام و منصب حتی یک سپرافه در داخل کشور فروخته میشود، چگونه این جوان تا امروز بازم خدا را شکر بگیم که همگی 1% جوانان تاجیک هم افراطی نشدند؟ با این گونه حکومت، با این گونه فضا، با این گونه نداشتن جای کار و تحقیر هم در داخل و هم در خارج، جوانی تاجیک اگر مسلمان نمی بود، بود پرست همی بود، نمی دانم زردوشتی همی بود، او علاقه باید افراطی شده بود. من فکر میکنم که اینجا هم عامل اقتصادی هست، عامل فرهنگی هست، عامل سیاسی هست، در مجموع تمامی عامل ها تأثیر رساندن که امروز جوان تاجیک مجبور شد که رو به افراطگرایی بیارد.
تشکر. جناب ظفر صوفی شما مرحمت.
در صورت زمینه اقتصادی یکی از زمینه هاست، درست فرمودن آقای کبیری. عامل های دیگر خیلی زیادن، از جمله من یک وقت، البته یک وقت نه، چندین مثال هست که از کشورهای خیلی پیشرفته که در رفاه کامل اقتصادی هستن، از اینجا مثلا نفرهایی که خودشون در رفاه کامل اقتصادی بودن رفتن به صف داعش پیوستن، و یکیش حالا اگر فراموش نکنید یا که نروژی بود یا که هلندی، از اون وقتی سوال کردن گفتن چرا رفتی به داعش پیوستی، مسلمان هم نبود اتفاقا، گفت که به خاطر اینکه میخواستم تجربه کنم ببینم که در صف داعش بودن چه لذتی دارد. حالا در از نظر مالی خیلی تأمین در رفاه بوده، رفته به اونجا پیوسته. اینطوری هم میشود، یعنی نمیشد گفت که همش زمینه مالی باشد، اما زمینه مالی هم یکی از عامل هاست. گذشته از این فشاری که در کشور حکومت با وجود آورده، آقای کبیر درست گفتن که اگر تا این وقت مثلا خیلی از جوانای ما افراطی نشدن، این تربیه خوبی سنتی تاجیکانه بوده که این مردم ها نگاه داشته. در اینجا نه نقشی حکومت هست نه نقشی اپوزیسیون، نقشی خودی فرهنگی ما هست که این چیز نگاه داشته این وقت.
بله، و حالا به پایان برنامه میرسیم، ولی قبل از اون میخوام که این سوال را در میان گذارم، یعنی چی باید کرد تا جامعه جوان تاجیک به افرادگرایی رو نآورد؟ چی افرادگرایی اسلامی و یا هر نوع افرادگرایی دیگر؟ جناب مهدین کبیری خواهش میکنم، خیلی فشرده.
بسیار سوال خوب میزانوی. من چند پیش صحبت یک فیلسوف اندیشمند اسرائیلی را گوش کردم و من بسیار معقول شد که فکر میکنم مطابق با وضعیت جامعه ما شاید باشد. از او روزنامه‌نگار سوال کرد که برای چی خودت یک اندیشمند روشن فکری بی‌طرف بودی امروز اعلان کردی که من مخالف نتانیاهو هستم؟ و یک جواب بسیار خوب داد، گفت که امروز من همچون روشنفکر، اندیشمند، فیلسوف رسالت خود را در آن میبینم که آشکار اعلام کنم که در مقابل نتانیاهو هستم، برای آنکه فردا دیر میشود و این آدم کشور ما را، ملت ما را به نابودی میبرد. من فکر میکنم که رسالت امروز هم ملا، هم روزنامه‌نگار، هم روشنفکر، فرق ندارد اقتصادچی، تاجر، در این است که بگوید که جامعه ما امروز در ورطه فلاکت قرار دارد، فردا دیر میشد، باید موقع روشن بگیرد. چون اگر هر ما بگیم که من رسالت هم این است و اون است، رسالت امروزه ما نجات ملت است، دیگر هیچ.
سلامت باشه. ظفر صوفی مرحمت، نظر شما.
خب در سطح عموم من فکر میکنم باید که معرفت جامعه بالا برد، سطح سواد باید بالا رود، چون یکی از عامل اصلی گرایش در کشورهای مثل ما کم سوادی است، کم معرفتی است و این چیز راحت در تومه به قول ملاهای اینترنتی افتیدن جوانای ما از این نظر است. و از درست است، واقعا آقای کبیر درست میگن، اینکه هر کدام ما، هر شهروند کشور امروز وظیفه دارد که اگر دلش برای فردای کشورش، برای فردای ملتش میسوزد، باید که موضع بگیرد و در برابر این حکومتی که واقعا با فشارهاش جامعه را افراطی کرده موضع گیری بکند. اما به حکومت هم یک پیشنهاد دارم، امیدوارم که واقعا حکومت تاجیکستان، در حکومت تاجیکستان افراد هستند که نمیخواهند که جامعه افراطی بشود، و اگر همچنین آدم ها وجود داشته باشند، یک پیشنهاد خیلی ساده است، بیان مثلا دلیر امام علی ابلو قربتی زرقی بیک سید امینی ابسطور پیر محمد زاده خوشام غلام این خورشید فوزیل محمد سلطان الفت خانم احمد شای و رو از زندان آزاد اینا روزنامه نگاره بودن که بدون هیچ گناه در زندان امروز بغیر از این دو نویسنده تاجیک عبدالقادر رستم و عبدالخلیل خالفزاده آزاد بکنن چون واقعا اینا افراد بودند و هستند که در یک بخش از جامعه از کارهایشون اثرگذار بودن و طبیعی است که هر کدام اینا در جای تاثیرگذارن و دیگران دیگه اون ترسی که امروز با فشار روی اینا با زندانی کردن اینا عزت همان دیگر بزرگ مهر یارف هر ساعت که فرامرز ارگشت اینا همشون این وکیل مدافعه که بودن اینا را اگر آزاد بکنن مطمئنم که هر کدام اینا در جای حد اقل مثلا 100-200 نفر براه بیرون از راه افرادگرای نمیگذارن که به سمت افرادگرای برون و جامعه هم یک کمی جامعه آزادتر بازتر می شود. عرض کردم سواد، معرفت و جامعه باز است که می تواند در برابر افراد و تفرید بیستد.
تشکر زیاد. تشکر به شما. برنامه گپ آزاد در همین جا به پایان می رسد. مهمانان برنامه ما مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان، ائتلاف گروه مخالف دولت و ظفر صوفی، خبرنگار مقیم اروپا بودن. سپاس از همراهی مهمانان گرامی و تشکر به شما بیننده ارجمند تا آخری برنامه با ما بودید و من میرزا نبی خالق‌زاده در خدمت شما بودم تا دیدار در برنامه آینده. خدا نگهدار.
Bye-bye. رادیوی